رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان ارجمند، به نشر جنبستی مجله خبری بامداد جمعه 19 سپتامبر خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده میزبانی گفتار این ساعت در شهر پراگ هستم.
و من کیو مرسیاتو مجری صحبت امروز در شهر دوشنبه. اینجا ساعت 8 روز است و حالا برنامه رو با نگاه به مهمترین خبرهای تا این ساعت منطقه و جهان شروع میکنیم.
منصبداران امریکایی میگویند آنها یک برنامه مفصل رهایی نهادهای مالی از حسابهای به اصطلاح بد را ارزیابی دارند تا از آن حالی که بحران جهانی مالی نام گرفته است بیرون شوند. وزیر مالیه ایالات متحده امریکا هنری پولسون و رهبران کنگرس سند رهایی بانک ها از قرض را بحث می کنند که فعلا در مرکز توجه ایالات متحده امریکا قرار دارد. بعد ملاقات با قانونگذاران، پولسون بر روزنامه نگاران گفت:
What we are working on now is an approach.
آن چیزی که ما حالا با آن مشغول هستیم این تهدید سیستماتیکی و فشار بالای بازار مالی می باشد. ما درباره یک حل فراگیر صحبت کردیم که بر پایه قبول قانون درباره حساب‌های غیر قابل تبدیل به پول در نهادهای مالی ایالات متحده آمریکا حل خود را پیدا
می‌کند.
روز پنجشنبه شاخص بازار داو جونز تخمیناً 4% بالا رفت.
امروز در واشنگتن منصبداران والامقام 6 کشور نیرومند عالم برنامه هسته‌ای ایران را بحث می‌کنند. احتمال در این نشست امکان جاری نمودن بخش 4 تحریم ایران در چارچوب سازمان ملل ارزیابی شود. ایالات متحده آمریکا و متفقان اروپاییش بریتانیا، فرانسه و آلمان با اشاره به سرکشی ایران از غنیگردانی اورانیوم از افزایش تحریم پشتیبانی میکنند، ولی طبق گزارش های رسیده روسیه و چین به توسعه تحریم هنوز مایل نشان نمیدهند.
وزیر مدافع ایالات متحده آمریکا رابرت گیتس میگوید در روبروی افزایش آشوب های طالبان پنتاگون استراتژی جنگ در افغانستان را بازنگری میکند. گیتس در ملاقات وزیران مدافع کشورهای عضو پیمان ناتو در شهر لندن گفت تا حال معلوم نیست که بازنگری باعث تغییر استراتژی ایالات متحده آمریکا در افغانستان می شود یا نه. گیتس یادآور شد که تغییر در استراتژی عراق محض بعد همین گونه بازنگری عملی شد. وزیر مدافع ایالات متحده آمریکا گفت او بر این نظر موافق نیست که استراتژی کنونی آمریکا در افغانستان ناکام است.
و پرزیدنت افغانستان حامد کرزای از مرگ یک متفقش در جنوب افغانستان متاسف است. روزی خان سابق رئیس پلیس ولایت اروزگان و والی منطقه چوره روزی چهارشنبه در یک برخورد تصادفی با شرکت نیروهای بین المللی به قتل رسیده است. در اظهارات کرزای تاکید شده است که کشتار مفصوف بر اثر غلط فهمی میان نیروهای بین الملل و افغان به وقوع پیوسته است. تفصیلات بیشتر این حادثه معلوم نشده است.
دیروز در پایتخت فرانسه اولین انجمن اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی بخشیده به ارزیابی مسائل امنیتی برپا شد. در فروم یک روزه نمایندگان 27 کشور عضو اتحادیه اروپا، 5 کشور آسیای مرکزی و ممالک نامزد به عضویت اتحادیه اروپا، ترکیه، خرواتیا و مقدونیا حضور داشتند. بر علاوه هیئت‌های روسیه، چین، ژاپنیا و ژاپن و افغانستان در این نشست همچون ناظر دعوت شده بودند. در بحث ها تهدید تروریسم، مبارزه با قاچاق انسان و مواد مخدر و امنیت انرژتیکی بحث شدند. منصبداران اتحادیه اروپا موافقت کردند که همکاری در ساحه انرژتیکا را تحکیم بخشند. همچنان آنها رضایت دادند که بر مقابل انتقال هروئین افغانی توسط قلمرو آسیای مرکزی مقاومت نمایند. سازمان روزنامه‌نگاران بدون مرز از مقامات اروپایی درخواست نمود که ارزیابی وضع حقوق بشر و آزادی مطبوعات به ویژه در ترکمنستان و ازبکستان را فراموش نکنند.
روز پنجشنبه روسیه موشک استراتژی نسل نو را آزمایش کرد. موشک بالیستیکی بولاوا از کشتی زیر آبی مستقر در بحر سفید پرتاب شده در جای مقرر کرده نیم جزیره کمچتکه شرقی دور روسیه به زمین برخورد. بولاوا یکچند کلاهک جنگی داشته با هدف رخنه کردن سپر ضد موشک اختراع شده است. آزمایش موشک زمانی به وقوع پیوسته است که روسیه از برنامه بنیاد سپر ضد موشک ایالات متحده آمریکا در اروپای شرقی خوشحال نیست.
شنوندگان ارجمند، این و دیگر اخبار بخش تاجیکی رادیوی آزادی و همچنان تحلیل و گزارش های ما را در صفحه اینترنتی www.ozodi.org azadi.org پیدا کنید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده ارجمند، مجله بامدادی رادیو آزادی را در صبح روز جمعه 19 سپتامبر میشنوید و اکنون یک نگاه به سرخط چند مطلب مهم نیمه اولی برنامه.
برای اولین بار کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی در یک نشست خاص توسعه همکاری‌های و امنیت منطقه را بحث کردند.
آمریکا میگوید که سیاست هرچی بیشتر خودکامه و هرچی بیشتر سلطه‌جویانه روسیه این کشور را در انزوا گذاشته است.
تشکیل خزینه نجات بانک‌های سرمایه‌گذاری وضع بازارهای مالی را کمی آرام‌تر نمود.
و کارشناسان بین المللی تخمین میزنند که امسال تولید ناخالص ملی تاجیکستان از 8% پایین تر خواهد بود.
خب کیومر، ساعت جنبستی هم شروع شد، آفتاب هم برآمد و حالا منتظری بررسی وضع آب و هوا هستیم که شاید در این دو ساعتی که برنامه ادامه دارد تغییر یافته باشد.
تشکر اسکندر، واقعا هنوز افتاب برآمده است و مرکزی هواشناسی تاجیکستان هم میگوید روزانه هوا در شهر خوجند تا 29 و شهرهای قرغان‌تپه و دوشنبه تا 35 و شبانه تا 15 درجه گرم می شود. در شهر خوراق مرکزی ولایت بدخشان باشد روزانه تا 29 و شبانه تا 14 درجه هوای گرم در نظر گرفته شده است.
خب باز هم میگویم که هوای گرم امکان دارد که یعنی که آبشوی پیریخ ها را ادامه داده امکان دهد که آبانبار نارک پر شود و محدودیت تأمینات برق در جمهوری کاهش یابد و یا حتی لغو گردد کاملا. در این مسئله چی میگوید؟
همین طور هم هست اسکندر، واقعا در این بی‌برقی ها مردم اصلا جانبداری آن هستند که هوا گرم باشد، چون که آنها سردی زمستانی سال گذشته را واقعا هم فراموش نکردند. اما طور گفتم از هوای از حد زیاد گرم و آفتابی سوزان تا کنون زمین های کشاورزی تاجیکستان چندان منفیت نبرداشتند.
خب تشکر، و اکنون رو آریم به ارزیابی مطالب اصلی برنامه.
مجله بامدادی را با تفسیر خبرها پی می‌گیریم. روز پنجشنبه در پایتخت فرانسه ملاقات وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی دایر شد. اصلا برگزاری نشست هیئت‌های والامقام دو منطقه از آن شهادت می‌دهد که جانب‌ها حساسیت و اهمیت روابط بین همدیگری را درک می‌کنند. اتحادیه اروپا به ذخایر سرشار مواد سوختی آسیای مرکزی نظر افکنده است و کشورهای آسیای مرکزی باشد تشنه اعتراف بین‌المللی می‌باشند. در رشد این روابط دو کشور روسیه و افغانستان نقش بزرگ دارند. نشست وزیران در پایتخت فرانسه را شارح رادیو آزادی اهتا لوبیاکاس پیگیری نمود و اسکندر شما با گزارش اهتا آشنا شدید و میگفتید که وزیران این دو منطقه بزرگ چی را بحث کردند.
شارح رادیو آزادی اهتا لوبیاکاس می نویسد کارشریکی اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی مثل ازدواج طرح‌ریزی شده است، زیرا بغیر از منفعت تجاری و ارزیابی مشترک تهدیدها کشورهای دو منطقه از هم دور عمومیت زیاد ندارند. در هر صورت نارام شدن آسیای مرکزی به اتحادیه اروپا نیز تأثیری منفی خواهد داشت. از اینجاست که در پایان ملاقات میزبان آن وزیر کارهای خارجی فرانسه برنار کوشنر گفت ما قاچاق انسان و مواد مخدر، عدم توسعه سلاح، تحکیم مرزها به معنی وسیع مأموریت ذخیره ها و تروریسم را بحث کردیم. اتحادیه اروپا از داشتن روابط نزدیک با کشورهای آسیای مرکزی که دارای ذخیره بزرگ نفت و گاز می باشند نفع خواهد برداشت، ولی برای رسیدن به این هدف اتحادیه اروپا باید ممالک آسیای مرکزی را مطمئن کنند که به فشارهای روسیه سر خم نکرده امکانات ضروری برای صادرات نفت و گاز توسط جنوب قفقاز به اروپا را توسعه بخشند. بخشی اساسی استراتژی آسیای مرکزی اتحادیه اروپا که سال 2007 تحت سروری آلمان تهیه شده است به همین دو موضوع نیازمندی های انرژتیکی اروپا و امنیت آسیای مرکزی بخشیده شده است. همه وزیران کشورهای آسیای مرکزی از وضع افغانستان نگران بودند. وزیر کارهای خارجی تاجیکستان همراه خان ظریفی بعد انجام نشست به خبرنگاران گفت:
تاجیکستان ایمیشی громадную границу с Афганистаном, самую большую, проводит.
تاجیکستان که با افغانستان مرز مشترک بزرگ دارد، در رابطه با همسایه نزدیکترینش سیاست خاص اختیار نموده است. ما با این همسایه همزبانمون تاریخی مشترک داریم و برای ما نظم و ثبات افغانستان با نظم و ثبات کشورمون هم معنا می باشد.
و для нас Афганистан, стабильность в Афганистане то же самое, что стабильность в нашей стране.
کشورهای دیگر آسیای مرکزی نیز از ناآرامی افغانستان اذیت می‌کشند. بخش بزرگی مواد مخدر افغانستان که 93% صادرات جهانی را تشکیل می‌دهد، توسط آسیای مرکزی به بازارهای جهانی صادر می‌شود. ولی خطر جدیه که به حکومت‌های خودکامه منطقه آسیای مرکزی تهدید می‌کند، این افراط‌گرایی اسلامیست که در افغانستان زمینه رشد دارد. به نوشته شارح رادیوی آزادی، در نشست دیروزه هیچ یکی از وزیران آسیای مرکزی افراط‌گرایی اسلامی را یاد نکردند، اما سالهای اخیر تعقیب گروه‌های اسلامی هرچی بیشتر در ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان به قید گرفته شده و قزاقستان و قرغیزستان نیز از این پدیده مسئولیت ندارند. خلاص، بازداشتن تهدیدی که از افغانستان برمی‌خیزد هم برای اتحادیه اروپا و هم برای آسیای مرکزی اهمیت بیشتر کسب می‌کند. وزیر کارهای خارجی فرانسه اعتراف کرد که بحث ارزش‌های مشترک را می‌توان دورنمای بعید نامید.
Les droits de l'homme sont un long chemin, monsieur. Nous ne sommes pas au même niveau les uns et les autres.
حقوق بشر راهی درازی در پیش دارد. ما در یک مرحله نیستیم و همه امید داریم که حقوق بشر را هدف اساسی سیاستمان در منطقه آسیای مرکزی کنیم. ولی راهی که آنها مدت‌های طولانی پیش گرفته بودند از راهی پیش گرفته اتحادیه اروپا فرق دارد.
extrêmement varié suivi par les pays de l'Union européenne.
کوشنر افزود که در نشست نام‌های محبوسان سیاسی ازبکستان و ترکمنستان خاطرنشان شدند. شاید از همین سبب باشد که وزیر کارهای خارجی ترکمنستان رشید میریدوف در نشست مطبوعاتی پایان ملاقات حضور نداشت. بر علاوه با تشبث سازمان غیردولتی روزنامه‌نگاران بدون مرز در نزد سفارت ترکمنستان در فرانسه گردی همایی برپا شد و شرکت کنندگان طلب کردند که مقامات ترکمن درباره روزنامه‌نگاران محبوس معلومات دهند. سال 2006 خبرنگار رادیوی آزادی خانم عاقل سفر مرادوا در زندان به هلاکت رسید. بالاخره اکثر اعضای اتحادیه اروپا اعتراف می‌کنند که مکالمه مستقیما معنای افزایش نفوذ را ندارد.
تشکر اسکندر. در حقیقت پیشبرد سیاست مستقل برای کشورهای آسیای مرکزی خیلی هم ضرور است و این در حالی است که دیروز در واشنگتن سیاست‌های خودکامه و سلطه‌جویانه روسیه مورد انتقاد شدید قرار گرفتند. حالا یک آگاهی از رادیو آزادی و سپس این گزارش.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و وقتی دوشنبه.
مجله خبری جمعه 19 سپتامبر را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. بعدی تجاوز روسیه به خاک گرجستان، روابط میان مسکو و واشنگتن باز هم سردتر شدند. دیروز در واشنگتن کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا خانم کاندولیزا رئیس از اروپا و ایالات متحده آمریکا تقاضا کرد که در مقابل به اصطلاح انتخاب ناموفق روسیه قیام نمایند. رئیس افزود که اشغال زمین‌های گرجستان روسیه را در عرصه بین‌المللی عملاً از تمام دوستانش محروم کرد. تفصیلات را از خبرنگارمان لطیفی بشنوید.
کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا کاندولیزا رئیس گفت برای مخالفت با گفته وی با تهدیدهای روسیه علیه کشورهای سابق شوروی، اروپا و آمریکا باید از یک گریبان سر برآورده در هماهنگی عمل کنند. وی افزود این رفتار روسیه در عرصه داخلی و خارجی آن کشور را به انزوا و بدشوی رابطش با جامعه جهانی آورده است. خانم رئیس تاکید داشت که در طول سالهای گذشته مسکو علیه همسایه کشورهای چنین عمل کرده است که ابرقدرت جهانی به مانند روسیه نمی‌بایست به چنین اقدام دست می‌زد.
What is more disturbing about Russia's actions is that they fit into a worsening pattern of behavior
در مورد روسیه مویه نگرانی این است که این کشور چند سال اینجانب رفتار ناشایان را پیشه کرده است. من تهدیدهای روسیه با کشورهای صاحب استقلال، استفاده این کشور از نفت و گاز با حیث سلاح سیاسی، بیرون شوی یک جانبه مسکو از سازش کاهش اسلحه مقرری در اروپا، تهدید با سلاح هسته‌ای با کشورهای آسایشته، فروش اسلحه روسیه با کشورها و گروه‌های نارام کننده امنیت بین المللی و بدتر از آن، تعقیب روزنامه‌نگاران روس، دیگراندیشان و دیگران را مد نظر دارم. در امور داخله ازود کاتب دولتی سروران آن کشور قدرت را طور در دست خود متمرکز کردند که این روسیه را از رسیدن به دموکراسی دورتر می‌کشد. خانم رئیس به ویژه در باره مورد تعقیب قرار گرفتن روزنامه‌نگاران و دیگراندیشان اظهار تأسف نمود. ضمن این حرکت به سوی عقیب گفت رئیس، ایالات متحده کوشش کرد روسیه را به همکاری سودمند دعوت کند، اما ابراز داشت وی همه این کوشش‌ها ظاهرا به نتیجه بودند. مناسبت‌های مسکو و واشنگتن 6 هفته پیش از زمان آغاز نزاع در گرجستان رو به بدشوی نهادند و سخنرانی دیروزه کاتب دولتی سطح اظهارات شدید الله را باز به یک مرتبه بالا برد. رئیس حمله روسیه بالای گرجستان را عمل از قبل تحریزی شده عنوان داده تاکید داشت که بعد از آن که زد و خوردها در گرجستان به پایان رسیدند، تمام جهان برای بازسازی ساختارهای دولتی و اقتصادی آن کشور که در نتیجه حضور ارتش روسی تخریب شده بود شتاب کرد. این در حال است که افزود رئیس، اقدام مسکو را تنها کشورها و گروه های بی اهمیت به مانند نیکاراگا و گروه فلسطینی حماس دستگیری کردند. اقدام روسیه پشتیبانی خیلی ناچیز کسب کرد. دستگیری رئیس جمهور دانیل اورتگا و حماس را نمی‌شود کامیابی دیپلماتیک خواند. رئیس اینچنین اعلام داشت که روسیه از جنگ با گرجستان یگان فایده ندیده، بار دیگر تصدیق کرد که می‌تواند با آسانی همسایه کشور خردی خود را شکست دهد. اما تاکید نمود کاتب دولتی دموکراتی گرجستان فعال باقی می‌ماند، اقتصادش به زودی رونق می‌یابد و کمک متحدانش استقلالیت آن را ضمانت می‌دهد. این در حالی که به گفته وی روسیه یگان فایده نخواهد دید. بعضی منتقدان حکومت جورج بوش بر این نظرند که برای رفتار حاضره روسیه خود این حکومت عیبدار میباشد، چون که بعضن برخورد حکومت بوش با مسکو یا بیش از حد انتقادآمیز یا برعکس خیلی ملایم بود. از دیگر جانب میگویند آنها جنگ آمریکا در عراق برای رئیس جمهور روسیه نمونه شد. کاتب دولتی آمریکا همه این اتهامات را قاطعانه رد کرده، اروپا را دعوت نمود در همبستگی با تلاش‌های روسیه جهت استفاده از ثروت‌های منابع انرژی‌اش برای نمایش قدرتش مقاومت باید کرد. رئیس اینچنین کشورهای سابق شوروی را هشدار داد برای نمایش صاحب استقلالی خود به آنها بپیوندند. لطیفی، رادیوی آزادی، نیویورک.
سیاست داخلی و خارجی روسیه که از جانب منصبدار بلندپایه ایالات متحده آمریکا همچون سیاست هرچی بیشتر خودکامه و هرچی بیشتر سلطه‌جویانه ارزیابی شده است.
میدونید اسکندر، در پیام خود خانم رئیس فشار به مطبوعات آزاد در روسیه را یادآور شد که اصلا خبری تازه نیست و پیدا نمودن اثبات آن هیچ دشواری هم ندارد. اخیرا مقامات روسیه فشار بالای رادیوی معروف اخو مسکوی را افزایش دادند که از اوایل سال آی 90 به این سو برنامه پخش میکند. بعد از یورش نیروهای روسیه به گرجستان، اخو مسکوی در گفتگوهایش همزمان با نظر رسمی عقاید شورهان مستقل را هم جای میداد که برای بعضی حلقه های با نفوذ روسیه مقبول نبوده است.
بله کیومر، هفته روان یک گروه در مسکو با طلب بستن این رادیو تظاهرات اعتراضی برپا نمود، اما اکنون سرنوشت این اخو مسکوی رادیوی مستقل چی خواهد شد؟ گوش دهیم به گزارشی همکارمان خیرامانی بقازاده.
В Москве в студии Александр Климов, информационная программа «Эхо». По-прежнему в центре внимания события, связанные с грузино-южно-осетинским конфликтом.
در مقایسه با رسانه‌های خبری و شبکه‌های رادیو و تلویزیونی که در آغاز سال‌های 92 مرز هستی کردند، رادیوی اخو مسکوی نسبتاً عمری دراستر دیده است. این رادیو با ارائه خبرها و تحلیل‌ها، مصاحبه‌ها و نظر قشرهای گوناگون جامعه روسیه معروف است و در وضع فعلی یکی از آخرین شبکه‌های صدای محلی محسوب می‌شود که موقع مستقلانه و بی‌طرف خود را در برابر رویدادهای سیاسی داخلی و خارجی کشورش حفظ کرده است. نشاندادهای وضعی آزادی بیان در روسیه در 10 سال آخر شدیداً پایین رفته، امروز این کشور در یک سطح با دولت‌های مثل قزاقستان، سودان و یمن قرار گرفته است و اخیراً طرز بررسی و پوشش خبر و گزارش‌های مربوط به رویدادهای گرجستان از جانب این رادیو با تنقیدهای شدیدی کرملین و طرفدارانش روبرو شده است. در رادیوی مذکور تحلیلگران و سیاست‌شناسان ورزیده و گوناگون نظر گرد آمده، این شبکه از پخشی تنها موقع دولتی در گزارش‌هایش پرهیز می‌کند و همین چیز باعث شد که ایخ مسکوی از جانب ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه به طور مستقیم مورد انتقاد قرار گیرد. در یک نشستی نماینده های با نفوذترین رسانه های خبری روسیه در سوچی 16 اوگست امسال، یعنی دفعتن بعد رویدادهای اسیای جنوبی، پوتین با بردن اسم سردبیر الکسی وینیدیکتوف ایخ مسکوی را در راه دادن به اشتباه ها ضمن پوشش موضوع جنگ با گرجستان سرزنش کرد و ماه بعد یعنی 16 سپتامبر اعضای گروه های ملت پرست اتحاد جوانان اوراسیا و اتحاد پیروان دین پروسلاوی در یک تظاهرات اعتراضی رادیوی ایخ مسکوی را برای جا دادن نظر مقامات گرجی در برنامه هایشان در خیانت به ارزش های ملی متهم کردند. اعتراضگران اینچنین رادیو را در ترغیب عقاید نژادپرستانه و تحقیر نیروهای فدرالی هم کرده به جانبداری بسته شدنی آن و به زندان انداخته شدنی سردبیر وینیدیکتوف صدا بلند کردند. با عقیده تحلیلگران با این وجود که در این گونه همایش ها در روسیه نه بیشتر از 50 نفر اشتراک میکنند و تاثیر آن به جامعه ناچیز گفته میشود، اما همانا در سرنوشت سیاسی روسیه نقش مهم میبازد. اتحاد جوانهای اوراسیا یکی از شرکت داران تظاهرات اخیر طرفدار بنیاد امپراتوری نوی روسیه بودند، نچندان پیش در مقابل سفارت گرجستان در مسکو نمایش اعتراضی تشکیل کرده است. فعالیت های این گروه با رضایت ساکیت کرملین به راه مانده می شود. در اوکراین مثلا این گروه برای تشکیل حمله های اینترنتی بالای سامانه های تشکیلات دولتی و تحقیر یادگاری های تاریخی ملی ممنوع شده است. هرچند ایخ مسکوی تظاهرات 16 سپتامبر را در برنامه‌هایش پوشش نداده است، اما در مصاحبه با مجله نیویورکر الکسی وینیدیکتوف گفته است که فعالیت این رادیو دچار مشکل شده است. الک پانفیلوف رهبر مرکز ژورنالیستان در حالت‌های اضطراری مقرش در مسکو با نگرانی میگوید از حالا معلوم است که این شبکه سیاست خبری‌اش را شدیداً تغییر داده، رویدادهای گرجستان را به گونه دیگر ارزیابی میکند. اما در عین زمان وی افزود که مقامات به بستن این شبکه اقدام نمیکنند، چون که این با منفعت آنها نیست. با مردم و نظر جامعه نشریه های عمل کننده دیگر تاثیر کردن نمی توانند و هم اکنون پوتین و میدودف همیشه گفته می توانند که در روسیه آزادی بیان وجود دارد، چون که ایخ مسکوی عمل می کند و چند نشریه هم به چاپ می رسد. آدمان کرملین در اوروپا خانه و حولی ها می خرند. آنها می خواهند که زیاد به آنجاها سفر کنند و برای همین هم آنها باید روابط نیک را با غرب نگاه دارند.
Они хотят туда ездить, поэтому им нужно как-то сохраняться с Западом.
ایخ مسکوی و چند نشریه مثل نووی گازیتا و کامیرسانت امروز چون آخرین منبع خبرهای ابیکتیوی در روسیه یاد می شوند.
افزایش فشار بالای رادیوی مستقل ایخ مسکوی.
شد دل از
مجله بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید و بار دیگر خاطر نشان میکنیم که متن گزارش های این مجله رو میتوانید از صفحه اینترنتی www.azadi.org بدون مشکل و در دلخواه وقت پیدا کنید. و حالا یک گزارش از وضعیت بازارهای مالی جهان. دیروز سرمایه‌گذاران سراسری عالم در جستجوی پناهگاه به پولهایشان به طلا رو آورده نرخ آن را فوق‌العاده بالا بردند. هفته روان بازارهای مالی جهان با بحران مواجه شدند که به قول کارشناسان در 100 سال یک دفعه به وقوع می‌پیوندد. حکومت آمریکا به خاطر نجات بانک‌های سرمایه‌گذاری و شرکت بزرگ بیمه صدها میلیارد دلار را در اختیار این شرکت‌ها قرار داد. روسیه هم با مقصد حفظ بازارهای اوراق گرانبها تصمیم گرفت که معادل ده‌ها میلیارد دلار را برای جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استفاده برد. روزهای اخیر خرید و فروش در بازارهای مالی روسیه متوقف شده است.
بله کیومرس، نگرانی زیاد است که موج فروپاشی بانک ها خاتمه نمییابد. از این رو بزرگترین بانک های مرکزی عالم با مقصد پیشگیری از اضطراب سراسری خزینه خاص تشکیل نموده صدها میلیارد دلار را برای نجات بانک ها استفاده میبرند. همچنان طوری که در نشر خبرها گفتیم، حکومت و کنگرس ایالات متحده آمریکا میخواهند یک قانون را برای رهایی این گونه بانک ها از وضع ناگوار تهیه کنند. در این باره بعد از یک آگهی کوتاه اطلاع می دهیم.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org.
بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا اعلان کرد که برای نجات بانک ها 180 میلیارد دلار تخصیص می دهد. بانک مرکزی اروپا، بانک ژاپنیا و ژاپن، بانک ملی شویتزاریا، بانک کانادا و بانک انگلیه با این اقدام بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا پیروی کردند. سپس در یک اظهارات مشترک بانک های مرکزی ابراز داشتند که عمل هماهنگ شده آنها برای رفع فشار بالای بازارها طرح‌ریزی شده است. وزیر مالیه بریتانیا آلاستیر دارلینگ در ارتباط با این اقدام گفت اکنون حکومت ها و ناظران باید با جرأت و زود عمل نموده نظم و ثبات نظام مالی جهان را برقرار کنند. به لحن ساده گوییم این پول ها برای خریداری سهمیه ها از سرمایه گذاران ناآرام استفاده می شوند. دیروز شمار زیادی سرمایه گذاران از سهمیه ها خلاص شده برای نجات پولشان به طلا روی آوردند. در نتیجه نرخ یک اونسی سه کرته طلا از 785 تا 865 دلار بالا رفت. دیروز با هدف آرام نمودن بازارها پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جورج بوش هم طریق تلویزیون به مردم آمریکا مراجعت کرد. او گفت ظاهرا بازارها به وضع فوق‌العاده مطابق شدند. در عین زمان پرزیدنت ایالات متحده آمریکا تاکید کرد که مأموریت زیر رهبری او مراقبت بازارها را ادامه می‌دهد.
بازارهای مالی ما همانا با مشکلات جدی روبرویند. چاره‌جویی های اخیر ما گواه مبارزه مأموریت با این مشکلات است. مردم ایالات متحده می توانند مطمئن باشند که ما چاره‌جویی برای تحکیم و اعتدال بازارهای مالی و قوی تر کردن اعتماد سرمایه گذاران را ادامه خواهیم داد.
همچنان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اشاره کرد که هفته روان او سفرهایش به ایالت‌های آلاباما و فلوریدا را لغو کرد تا در قصر سفید بیرون رفت از بحران را نظارت کند. اقدام‌های دیروزه به بازار داو جونز تأثیر مثبت گذاشتند. نرخ سهمیه‌ها در این بازار 400 نقطه بالا رفتند. در همین حال کارشناس بخش سرمایه‌گذاری شرکت جفریز انکو آرت هاگن می‌گوید بحران مالی تاکنون از بین نرفته است.
AIG was just the next leg in the cycle that we're going through. Let's step back.
AIG فقط گام نوبتی در این سلسله بود. اجازه دهید بی‌طرفانه به بخش مالیه بنگریم. بیر استرنز نجات یافت. ما این را مدت جشن گرفتیم و اما بعداً از سرنوشت فانی و فریدی در اضطراب افتادیم. آنها نجات یافتند. بعد از 15 دقیقه ما از سرنوشت لیمن برادرز نگران شدیم. لیمن الهول روی امواج قرار دارد. ما ادامه می‌دهیم. همزمان و در حال از AIG نگران می شویم. AIG نجات یافت و اکنون سال مطرح است که از فلاکت امروزه چگونه باید بیرون شد. همین طریق متاسفانه ما در سلسله فلاکت ها قرار داریم و از یک فلاکت به فلاکت دیگر می جهیم.
دیروز بانک لوید TSB بریتانیا اعلان کرد که بر عوض 22 میلیارد دلار بانک سرمایه‌گذاری HBOS را خریداری نموده است. در خود آمریکا باشد حالا همه انتظارند که سرنوشت باز یک بانک سرمایه‌گذاری مورگان استنلی چی می شود. روز چهارشنبه 24% ارزش سهمیه های این بانک از بین رفت.
تشکر اسکندر، ولی همچنین میخواستم در حاشیه این همه تلاطم بازارها میگفتید که قرب دلار در جهان چگونه است؟ زیرا در تاجیکستان در طول 4 روز گذشته قرب دلار اندک تغییر کرده است. اگر یک هفته پیش یک دلار آمریکایی به 3.43 درهم برابر بود، حالا در صرافی تاجیکستان یک دلار را به 3.40 درهم عوض میکنند.
خب کایمرز دلار در اروپا تغییر بزرگی را از سر نگذرانده است. البته در مقابل یورو کمی ضعیفتر شد در اینجا نیز. اگر هفته گذشته برای یک یورو یک دلار و 39 یک دلار و 40 سنت می داده باشند، امروز یک دلار یک یورو با یک دلار و 44 سنت آمریکایی برابر است.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخبار درست و دقیق از تاجیکستان خسته شده؟
وقتی خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید
www.azadi.org.
و اکنون مجله بامدادی را با گزارش از تاجیکستان پی می‌گیریم. بانک آسیای رشد بر پایه تحلیل نشاندادهای مکرو اقتصادی 6 ماه اول گفته است تاجیکستان قادر به اجرای هدف تا 8% بالا بردن میزان رشد مجموع محصولات داخلی در سال جاری نیست. بانک آسیای رشد در گزارش خود راجع به پیشرفت اقتصاد کشورهای آسیای مینا همچنین گفته است میزان تورم و قیمت کالاها به خصوص مواد غذایی در تاجیکستان بالا رفته است. تفصیلات بیشتر در این باره را از گزارش همکار ما در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان میشنویم.
بانک آسیایی رشد پس از 6 ماهی سپری سال افزایش حجم مجموع محصولات عمومی یا ناخالص داخلی تاجیکستان در سال جاری را تا 5% تخمین زده است. این در حالی است که در اوایل سال دولت تاجیکستان بالاروی حجم مجموع محصولات عمومی را 10% تخمین زده بود و پس از 6 ماهی سپری شریف رحیمزاده رئیس بانک ملی در پارلمان رشد اقتصاد در سال جاری را 8% تخمین زد. این در حالی است که این آمار در سال گذشته 7% بود. شریف رحیمزاده در این باره گفته بود
مجموع محصول داخلی در سال 2007 12.768 میلیارد تومان را تشکیل داد و زیاد شویش 7.8% بود و برای سال 2008 این 16.380 میلیارد تومان به نشه گرفته شده است با زیاد شوی آن تا 8%. تورم در سال 2007 19.7% را تشکیل داد و این سال هم همین تمایلی بالاروی نرخ ها دوام دارد و تخمیناً 7.5-8% رو تشکیل خواهد کرد تورم و تا آخر سال معرکت میکنیم که البته او در سطح برنامه مالیوی حکومت که 15% نشان داده شده است نگاه داریم.
شریف رحیمزاده بود رئیس بانک ملی تاجیکستان. با این دلیل حاجی محمد عمروف رئیس بخش اقتصاد مهتر یا مکرو اکونومیکای پژوهشگاه اقتصاد وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان اجرای برنامه‌های استراتژیک در جمهوری از جمله کاهش میزان فقر و کم بضاعتی در تاجیکستان را زیر سوال می‌برد. آقای عمروف در این باره گفت
مسئله کمبیزاتی خیلی دیر حل خود را خواهد یافت. اینچنین ما تا سال 2015 نمیتوانیم که درآمدی مجموع محصولات داخلی را به سطح هر یک فرد به سطح سال 1990 رسانیم. این معنا را دارد که برقرارشوی ریالی اقتصادیات خیلی به تاخیر میرود.
حاجی محمد عمروف بود از پژوهشگاه اقتصادی تاجیکستان. گذشته از این بانک آسیایی رشد میزان تورم در تاجیکستان در سال جاری را بیش از 18% تخمین زده است که سال 2007 بنا به اطلاع دولت تاجیکستان میزان تورم 19% را تشکیل داده بود. اما کمیته آمار اتحادیه کشورهای مستقل مشترک المنافع میزان تورم در تاجیکستان در سال 2007 را 21% ارائه کرده بود. امسال تاجیکستان قصد دارد میزان تورم را در حدود 15% نگاه دارد. این در حالی است که قیمت کالاها در بازارهای داخلی تاجیکستان از 23 تا 50 درصد بالا رفته است و بنا به اطلاع کمیته آمار دولت تاجیکستان در 6 ماه سال جاری حجم تولید کالاهای صنعتی از جمله غذایی 20 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است و پروفسور حاجی محمد عمروف به دلیل کمبود برق در سال جاری و رژیم جدید برق رسانی به کارخانه‌های صنعتی تولیدی مطمئن است که حجم تولید کالاها در 4 ماه آینده به مراتب کاهش خواهد یافت و حجم مجمع محصولات عمومی به 5 درصد در سال نیز نمی‌رسد. آقای عمروف با ارقام ارائه کرده دولت در مورد شدت تورم، رشد بخش اقتصاد و دیگر عامل‌های اقتصادی مهتر یا ماکرو اکونومیکا اعتماد ندارد. برای مثال با گفته وی در کدام اساس مجمع محصولات عمومی داخلی جمهوری میتواند در سال تا 8 درصد بالا رود که واردات کالا به تاجیکستان نسبت به صادرات دو برابر زیاد است. آقای عمروف در این باره گفت:
پروبلم دیگر است که در بین واردات و صادرات یک نامتناسبی نظرف پیدا شده است. فرقی بین واردات و صادرات است به سال گذشته قریب دو مرتبه زیاد شده است. این نه تنها برای رشد این سال بلکه برای رشد سال آینده البته تاثیر منفی می رسد. چون که خود این فرقیات من معنای زیاد شدن قرض دولتی تاجیکستان را هم دارد.
به اعتقاد آقای عمروف تا زمانی که مقامات تاجیکستان در سیاست اقتصاد خود تجدید نظر جدی نکنند این حالت باقی خواهد ماند و مجمع محصولات عمومی تاجیکستان در سالهای آینده نیز رشد نخواهد کرد. این در حالی است که بانک آسیایی رشد افزایش مجمع محصولات عمومی یا ناخالص داخلی قرغیزستان را 7 درصد، ازبکستان را بیش از 7 درصد و ترکمنستان را 10 درصد در سال جاری تخمین زده است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ارزیابی های نچندان مثبت بانک آسیایی رشد و کارشناسان از میزان رشد اقتصادی تاجیکستان.
نقشی خوشی خیالت در لوحی جان کشیده حق روحانی بسیار در عالم آفریده اما به صورتی تو کس دل بره ندیده از خیل خیسان و زتک کندرت الپریده از خیل خیسان و زتک کندرت الپریده شرمنده نخلی توبی جنت گله ندارد چون آرزد بخوبی در خلق شد نسالت تیم سالی به قیوبی ای در تو جمع گشته امکانی و وجوبیه کس چون توی نداند.
شنوندگان ارجمند، مجله خبری بامداد جمعه 19 سپتامبر را از بخش تاجیکی رادیو آزادی میشنوید و حالا به نامگوی گزارش و مقاله های این بخشی برنامه آشنا شوید.
نماینده صندوق بین المللی پول درباره مطلب سامانه ماین ویب، اودیت تلکوف و ضرورت مختاریت بیشتر و مدیریت خوبتری بانک ملی تاجیکستان حرف زد.
کشف 600 میدان مینه در خاک تاجیکستان، احیای هنرهای انعنوی تاجیکی در ناحیه اسفره ولایت سوغد و مطالب دیگر که در دوام برنامه اعلان خواهیم کرد.
مجله بامدادی روز جمعه 19 سپتامبر از رادیو آزادی میشنوید و لیوک مویرز نماینده صندوق بین المللی پول در تاجیکستان اخیراً در یک نامه خطی بر رادیو آزادی به مطلبی در نشریه اینترنتی ماین ویب درباره فعالیت های تلکو شرکت الومینیوم تاجیکستان نشر کرده خبرنگار غربی جان هلمر پاسخ داده گفته است که هلمر برخی نکات گزارش اخیر صندوق بین المللی پول را تحریف کرده است. اما لیوک مویرز همزمان اظهار امیدواری نموده است که جانب تاجیکستان بر تعهد سود خود عمل کرده تندر به خاطر تعیین اودیتور فعالیت های تلکو تا پایان ماه سپتامبر اعلام خواهد کرد. تفصیلات بیشتر در این باره را از همکاری ما طاهری سفر میشنویم.
کارخانه عظیمی تولید آلومین در تاجیکستان گفت به زودی برای انتخاب اودیتور خارجی که فعالیت های مالی آن را تحقیق خواهد کرد آزمون اعلام میکند. بر اساس برنامه همکاری تاجیکستان و صندوق بین المللی پول، حکومت عهد داده است که جهت شفافیت در فعالیت های مالی تلکو و همچنین شرکت برقی تاجیک، اودیتور های خارجی فعالیت های مالی این دو شرکت را تحقیق خواهند کرد. برای رفع این نگرانی و شفافیت بخشیدن به کار تلکا که سر و صدا دایر به فایده های آن زیاد است، حکومتی تاجیکستان وعده داد که فعالیت های مالی تلکا توسط شرکت بی‌طرف و معتبر خارجی تحقیق خواهد شد و نتیجه آن را جامعه هم خواهد دانست. سیاحت قادر و سخنگوی تلکا به بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت شرکت آنها بر عهد داده خود صادق است و برای اعلام آزمون جهت اودیت آمادگی می‌گیرد.
В рамках договоренности с МВФ руководство ТАЛКа подтвердило свою готовность.
Дар чаҳорчуби тавофуқот бо сандуқи байналмилалии пул, раҳбарияти ширкати ТАЛКО омодагии худ барои аудити байналмилалиро эълон кард ва бо ташаббуси худи ширкат фаъолиятҳои молии он на танҳо дар соли 2007, балки дар соли 2006 низ таҳқиқ хоҳад шуд. تای 4 ماه اخیر ما پیوسته با صندوق بین المللی پول و حکومت تاجیکستان جزئیات اودیت پیشنهادی را بررسی میکردیم. تلکو طرح فنی وظیفه های آن را تهیه کرده و در اختیار سازمان های بین المللی مالی گذاشت. در آخر ماه سپتامبر تلکو نخستین بار در تاریخ خیش برای انتخاب شرکتی که این اودیت بین المللی را انجام میدهد تندر اعلان خواهد کرد.
которая проведет этот международный аудит.
نماینده صندوق بین المللی پول در تاجیکستان لیوک مویرس نیز در یک بیانیه مطبوعاتی ابراز اطمینان کرده است که تلکو تندری مذکور را آخر همین ماه اعلام خواهد کرد و آنها منتظر نتیجه های اودیت هستند. ضمن لیوک مویرس گزارش اینترنتی خبرنگار مقیم مسکو جان هلمر تحت عنوان حمله صندوق بین المللی پول به شرکت آلومینی تاجیکستان را تحریف شده خوانده و گفته است مؤلف گزارش صندوق بین المللی پول را نادرست اقتباس کرده است. در مقاله مذکور که چند پیش را نشر شد، مؤلف دعوا میکند که فایده های تلکا در 3 سال گذشته هرچند زیاد باشند هم، اما به کیسه افراد علاهیده در حکومت تاجیکستان رفته است. در این مقاله به ماجراهای دادگاهی تلکا با تاجر عوض نظرف اشاره شده است که تاجیکستان این صاحب کار را به دزدی میلیون ها دلار فایده کارخانه آلومینی تاجیکستان متهم میکند. نماینده صندوق بین المللی پول در دوشنبه لوک مویرس در بیانیه مطبوعاتی خود دیگر باره بر روند اجرای برنامه اشاره کرده است که حکومت تاجیکستان و صندوق بین المللی پول بر اساس آن همکاری میکنند و اودیت تلکا هم یکی از طلبات برنامه است. بر اساس برنامه مذکور همچنین حکومت تاجیکستان باید تا آخر ماه روان قرار در مورد تاسیس یک نهاد ناظر در وزارت مالیه را صادر کند که 10 شرکت عظیمترین تاجیکستان باید منظم دایر به فعالیت های مالی خود به آن نهاد گزارش دهند و تلکا هم یکی از این شرکت هاست. نماینده صندوق بین المللی پول لوک مویرس از روند همکاری حکومت تاجیکستان جهت اجرای برنامه ابراز قناعتمندی کرده و اجرای خوبی آن را جزئی مهم ثبات مکرو اقتصادی، رشد و مبارزه با کمبیزاتی در تاجیکستان خوانده است.
آمادگی تلکا برای اعلان آزمون بین المللی به خاطر تعیین شرکت خارجی که باید اودیت یا خود بازرسی فعالیت های این شرکت دولتی آلومینیوم تاجیکستان را انجام دهد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مرکز مینروبی تاجیکستان میگوید عملیات کشف میدانهای مین در مرز میان تاجیکستان و افغانستان از جمله در قلمرو نواحی ولایت مختار بدخشان را به انجام رسانده است. در جریان این عملیات بیش از 2200 مینه های ضد نفر و 300 مواد انفجار ناشده آشکار و خونسا شده است و کارمندان این مرکز یک میدان مینکاری شده در نزدیکی شهرک غرم را بعد از پاککاری به استفاده مردم سپردند. خبرنگارمان محمود شادی در این باره از منطقه رشت گزارش می دهد.
مرکزی مینروبی تاجیکستان 600 میدان خطرزای مینرو در قلمرو کشور کشف کرده است. این هم در حالی است که بر اساس پژوهش سال 2005 چنین میدان ها 150 عدد معرفی شده بود. پرویز مولانقلوف راهبر عملیات مینروبی بر رادیوی آزادی گفت سال روان تحقیق چنین میدان ها در مرز تاجیکستان و افغانستان، نواحی روشان، ونج، درواز و شوراباد از سوی گروه مخصوص انجام گرفت که سال آینده نیز در دیگر مناطق ادامه خواهد کرد.
عموماً در نتیجه تحقیقات یکمی که در سالهای 2003-2005 گذرانده شده بود، با سبب اون که ما تجربه خوب نداشتیم، برنامه نو آغاز گردیده بود، همگی 150 تخمیناً 150 عدد میدان‌های خطرناک به قید گرفته شده. حالا شماره میدان‌های خطرناک و میدان‌های مینه‌ها تقریباً به 600 رسیدند که نه همه آنها حالا تصدیق گردیدند و ما در این سمت حالا عملیاتو رو دوام داده
ایستود. آقای مولانقلوف همچنین گفت سال روان گروه های عملیاتی 550 هزار متر مربع میدان های مینه رو پاکاری کردند که بیش از 2250 عدد مینه های زیدی نفر و 300 مهمات منفجر نشده و بمب های اویاسیونی که از زمان جنگ شهروندی به میراث ماندند کشف و به ضرر شدند. اما پرویز مولانقلوف با مشکلات موجوده در کار مین روبان اشاره کرده گفت
مشکلاتی ما اساساً در اون بود که بسیار تقاهای خطرناکی که در اون جاوزیر گروه ها عملیات برده ایستادند بسیار ریلیف مراکب دارند و اینچنین مینای تیکدار نیز بسیار گذاشته شدند در منطقه ها. این مشکلی های از نقطه نظری بزرستازی بشر دوستانه مشکلی های خود را دارد. یک نفر میناجوی ما در چنین مینای تیکدار زخمی گشته است در عقبه خبرآبادی ناحیه درواز.
در همین حال مرکز مینروبی کشور میگوید در 9 ماه سال روان بر اثر برخورد با مین یک نفر کشته و دو کسی دیگر جراحتی وزنین برداشته است که سالهای پیشین این آمار مراتبه ها زیاد بود. سبب کاهش خطرات را از مینه مسئولین مرکز مینروبی در تشکیل برنامه های آگاه سازی در 24 ناحیه تاجیکستان ارزیابی نمودند و در همین حال پرویز مولانقلوف هماهنگسازی برنامه های مینروبی گفت در سال 2008 سه میدان پاکاری شده به مقامات محلی تحویل داده شد و در حالی که تاجیکستان عهده‌دار شده است تا سال 2010 همه میدان های مینکاری شده قلمروش را از مینه پاک نماید، اما گفته می شود در برخی از نواحی کشور میدان های هستند که تاکنون آنجا عملیات پاکسازی صورت نگرفته است و به گفته کارشناسان مردم این محل ها با خطرات زیادی مینه روبرو هستند. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
کشف 600 میدان مینه در تاجیکستان و حالا سفری خواهیم کرد به یکی از جوازخانه های ولایت سوغد. هنر قدیمه روغنکشی در ناحیه اسفره به خوبی حفظ شده است. در جوازهای آبی اسفره از زغیر و کنجید و از مغز روغن پاک و خوش صفتی تولید می کنند که قابل رقابت با فراورده های کارخانه های صنعتی روغنکشی است. توجه کنید به گزارش خبرنگارمون معصوم محمد رجب از شهر خوجند.
در کنار جوبارهای تیزاب اسفره، جوازخانه های دستی ساخت روغنکشی را در روزهای ما هم دیدن ممکن است. خانچه های عادی خاکی با یک آب جواز. اما روغن زغیر مشهور تاجیکستان در همین آب جوازهای نظرناگیر حاصل کرده می شود. یکی از آنها جوازخانه روغنکشی استا خیرالدین در دهه چارکوه اسفره است که من از آن دیدن کردم. از استا خیرالدین چارکوهی پرسیدم که از چی روغن میکشد و گفت
مغزی زردالو، زغیر، کنجد، سمیچ، هران تیگه چیز خود 8 کلو بار بندازیم، 1 کلو رو 1 کلو 200 گرم روغن میگیریم.
استا خیرالدین زغیر و مغز را به جواز آهنی میریزد. برای به کار درآوردن آن برق، گاز یا سوزشواری دیگر هم ضرور نیست. نیروی یک جو آب کفایه است. برتری آب جواز هم در همین است، خصوصا در شرایط بی‌برقی تاجیکستان. با یک دیدن تصور کردن آن دشوار است که نیروی آب با چی اصول زیرکانه جواز دسته را بالا و پایین میبرد و یک چیزی تماشاباب جوازخانه های دستی ساخت در تاجیکستان هم همین است. استا خیرالدین میگوید که این کسب برایش اولادی است.
من اینجا نبا دوری وقتی اسسر اند کار کردم، اینجا نمو دودون کار کردم، دودون اکو اولادی ها 50 سال شده گیده.
استا خیرالدین در آبجواز خود در 1.5 ساعت 2-3 لیتر روغن میکشد. زغیر، مغز و دیگر محصولات خام را برایش ساکنان میارند، گاهی خودش میخرد. ضمناً در آن محل های تاجیکستان که نهر و جوبارهای تیزاب و جوازخانه ندارد، ساکنان دانک شفتالو و دانک مغزش تلخی زردالو را برای سوختن در تنور و آتشدان استفاده میکنند. روغن زغیر و مغز از قدیم در بین ساکنان تاجیکستان شهرت دارد و نسبت به روغن‌های رستنی کارخانه‌های صنعتی صاف و دوایی حسابیده می‌شود. طلبگارانش زیادند و 1 کیلو روغن آمیخته مغز و زغیر در جوازخانه‌های اسفره 12 سومانی نرخ دارد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، اسفره، خوجند.
تولید روغن با طرز بابایی. شنوندگان ارجمند، حالا یک آگهی رو می‌شنویم، سپس بررسی مطبوعات کشورهای غربی و ارزیابی رویدادهای ورزشی پیشکش خواهد شد.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
خب کایمرس، حالا نوبت پخش مطبوعات در نوبت پخش بررسی مطبوعات غربی است و از آنجایی که شما مجله ها و نشریه های غربی رو ورق زده اید، بفرمایید.
تشکر اسکندر. این دفعه مطبوعات کشورهای غربی در برابر بررسی بحث میانی روسیه و گرجستان به شرح وضع بازارهای مالی در جهان نیز پرداختند. بیشتری نشریه ها بازارهای مالی پوشیده در روسیه را تصویر کرده و گفتند که این مشکل نه تنها به علت پایین رفتن ارزش نفت و بحران مالی در جهان، بلکه به سیاست نادرست اقتصادی کرمل نیز ربط میگیرد. و با اشاره به این نکته، تحلیلگران غربی گفتند که اکنون روسیه را ضرور است تا رنج 8 سالی پوتینیسم را پشت سر کنند. نشریه اینترنشنال هرالد تریبون می نویسد در یک هفته برای دومین بار است که مقامات رسمی مسکو بازارهای تجاری را به دنبال ورشکستگی اکسیه های بانکی متوقف می کنند. نشریه می گوید تنها در 12 ساعتی روز چهارشنبه این بازارها حدوداً 25% منفیت مالی خود را از دست دادند و این همه خاطرات ساکنان در ارتباط به بحران مالی سال 1998 در روسیه را بیدار می کند. فاینانشیال تایمز باشد از مشکل میانه مسکو و تفلیس یادآوری کرده می نویسد تجاوز روسیه به خاک گرجستان بدون مقصد نبود. روسیه می خواست به کشورهای غربی نشان دهد که قادر است در وقت دلخواه چنبر اداری دولت ها را تحت نظارت خود گیرد. این هم در حالی است که نشریه هندلز بلات می نویسد اخیرا رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف در تالار بزرگ کرمل در روبروی آینه تلویزیون های کشورش عهدنامه دوستی با مناطق جدای طلب ابخازستان و اسیتای جنوبی را امضا کرد. وی در حضور رؤسای این دو منطقه جدای طلب که مستقلیت آنها را تا هنوز کشورهای غربی اعتراف نکردند، گفت که روسیه هر دوی این منطقه را از همه گونه حمله و فشار گرجستان حمایت خواهد کرد. امضای این عهدنامه تنها پس از 2 روز نشست شورای ناتو در گرجستان صورت گرفت. هندلز بلاد میگوید این همه در حالی است که اروپا و آمریکا با تاکید تمامیت ارضی گرجستان از جدایی مناطق این کشور راضی نیستند. ولی هندلز بلاد یک نکته را از جوزه مانوئل باروزو یادآوری میکند که وی گفته است به هر حال اروپا میخواهد با روسیه همکاری منبعش را بحث کند و برای این حتمی نیست که نیروهای روسیه از ابخازستان و اسیتای جنوبی بیرون روند، زیرا به گفته او تا زمان جنگ نیز در این مناطق نیروهای نظامی روسیه حضور داشتند. و نشریه تریبون در ژنو صحبت سردبیر فاینانشال در گرجستان زویات پوچکو را به تبر رسانیده است که وی برای بررسی نقش وسایط اخبار در بحران گرجستان و قتل 5 ژورنالیست در این درگیری ها را در سازمان ملل بررسی میکرد. وی گفته است بحران در گرجستان نتیجه مبارزات و بازی های ناتو با مسکو بود، نه چیز بیشتر از آن. آقای پوچکو گفته است اگر نه تا این مدت میان ساکنان محلی اسیتیا و تفلیس هرگز چنین مشکل وجود نداشت. به نوشته تریبون در ژنو این مشکل پس از آن روزد که گرجستان خواست به عضویت پیمان ناتو بپیوندد. اما اسکندر، اگر از بررسی این گونه مشکل ها در رسانه های خارجی گذریم، نشریه تایم با تکیه به نتیجه گیری دانشمندان از یک تحقیقات گفته است که نوشتن و فرستادن و خواندن اس ام اس ها در سری چنبر ماشین 10 مرتبه خفناک از مست بودن در سری دوشنبه است. دانشمندان گفتند رانندههایی که در ماشین از تلفن های موبایل استفاده میکنند واقعا امکان بیشتری برخورد با ماشین های دیگر و همچنین صدمه را دارند. و جز این راننده های اس ام اس نویسنده همیشه خطی راه را رعایت نمیکنند و اداره کردن ماشین برای آنها تا 95% خطر بار است، در حالی که از شخص زیر تاثیر مواد مخدر به گفته دانشمندان تنها 35% چنین خطر را انتظار شدن ممکن است.
تشکر کیومرس. ولی تا جای میدونم در تاجیکستان هم طوری که گفتیم خواندن اس ام اس و استفاده ای تلفن موبایل من میباشد و آن هم با هدف حفظ رانندگان و مردمی که در کوچه هستند از هر گونه حادثه بله. غیر قابل پیش بینی. خب حالا یک آگاهی است و بعد از آن ورزش.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
شنوندگان عزیز، اخبار و گزارش‌های بخش تاجیکی رادیو آزادی را در وقتی برایتان مناسب و در شکلی برایتان مناسب، شکل کتبی، نوار صدا و یا ویدیو در صفحه اینترنتی www.azadi.org پیدا کنید. و اکنون رو می‌آوریم به ارزیابی رویدادهای ورزشی. شروع می‌کنیم از بازی نیمه نهایی جام AFK یعنی اتحادیه فوتبال آسیا که امروز در قرقیزستان دایر می شود و در آن فوتبال بازان تاجیک نیز شرکت می ورزند.
دسته ریگار تدزی شهر ترسونزاده در دور نیمه نهایی جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا با دسته اشق‌آباد ترکمنستان قوازمایی می کند. این بازی امروز ساعت 11 به وقت دوشنبه در ورزشگاه مرکزی اسپارتاکی پایتخت قرقیزستان شهر بیشکک آغاز می شود. سپس بازی دومی نیمه نهایی در این ورزشگاه بین دسته های داردای دینامای قرقیزستان و پلیس کلاب نیپال برگزار می گردد. غالبان دوری نیمه نهایی با بازی نهایی که روز یکشنبه 21 سپتامبر برپا می شود راه می یابند. خبری دیگر، دوری سومی مسابقات قهرمانی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان با دو بازی آغاز شد. دیداری CSKA پامیری دوشنبه با دسته مهمان گواردیای دوشنبه با حساب 1-1 خاتمه یافت. دسته وحش قرغان تپه در میدان خود بر تیم روشنی کلاب با حساب بزرگ 4-0 غلبه کرد. صلاح الدین غفوروف سرمربی دسته وحش بر رادیوی آزادی گفت:
در نزد دسته مقصدهای خیلی بلند گذاشته شده است و یکی از جایهای نمایان را گرفتن، کوشش میکنیم که نزد برآمد کنیم.
در همین حال دسته ریگار تدزی ترسونزاده که در 20 بازی 50 امتیاز به دست آورده است در صدر جدول مسابقات قرار گرفته است. دسته های پروازی باباجان غفوروف و وحش قرغان تپه 45 امتیازی به دست آوردند. با در نظر داشتی تناسبی بهتری توپ ها پرواز در جای دوم، وحش در جای سوم می باشند. مدعی دیگری عنوان قهرمانی دسته خوجند شهری خوجند با 44 امتیاز در زینه چهارم قرار دارد. و خبری آخرین برای دوستداران شطرنج، رشید حسینوف قهرمان فعلی شطرنج تاجیکستان در مسابقه جمهوریوی شاهمات سری پیروز گردید. وی در این مسابقه که در شهر دوشنبه با شرکت 34 شطرنج باز برگزار شد در دور نهایی قهرمان سابق کشور جمشید ایسایف را مغلوب کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان ارجمند، با همین گزارش رسیدیم به پایان مجله خبری بامداد جمعه 19 سپتامبر. من اسکندر خواجه میرزاده در شهر پراگ و
من کیو مرسیاتو از شهر دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم و شما میتوانید خبرها و تفسیر خبرها را در مجله شامگاهی رادیو آزادی در ساعت 7 به وقت دوشنبه دنبال کنید. تا برنامه های دیگر خداحافظ.
روز شما خوش شنوندگان ارجمند.